خالقی در بیشتر عرصه‌های موسیقی فعال بود. یکی از بزرگترین خدماتی که خالقی به موسیقی ایرانی کرد، به خصوص به تاریخ موسیقی معاصر، نگاشتن دو کتاب بود به نام سرگذشت موسیقی. کتاب اول در رابطه با موسیقی دستگاهی و کسانی که در موسیقی دستگاهی کارآمد بودند نوشته شده بود، که با قلم بسیار شیوا و شیرین نوشته شده، بسیار خواندن شیرینه، که من به همه دوستان علاقمندان پیشنهاد میکنم که جلد اول سرگذشت موسیقی خالقی رو حتما بخونن، نکات بسیار پرارزشی داره. و جلد دوم اون رو هم که مربوط به وزیری هست، که شاید بگیم وزیری نامه، اون رو هم حتما بخونن تا به نظرات این استاد و زحمات این استاد بیشتر توجه بشه و قدرشناسی بشه. البته باید اشاره کنم که دختر شادروان خالقی، ایشون در واقع تلاش کردن که جلد سوم سرگذشت موسیقی رو هم به چاپ برسونن، که استادم آقای بورمند به من گفته بود که خالقی به من قول داده بود که در جلد سوم مفصل راجع به زندگی من و تأثیرات من و صحبت‌های من صحبت کنه، که البته این کار انجام شده، اما اون کتاب بسیار بسیار مختصر از اون چیزی است که تصور می‌رفت. نوع تنظیم‌های خالقی و استفاده از هارمونی و کنترپوان‌های خالقی نوع خاص خودش هست. در کار ارکستری، وزیری بیشتر با شیوه باس استیناتو در واقع کاراشو ادامه میده و ما یک خشکی خاص در کارهای وزیری میبینیم به خاطر این شیوه، و شاید بشه گفت به خاطر روحیه نظامیگریش به مدت طولانی کارها طوری تنظیم میشه که یک مقداری کارها مارشگونه تر از خالقی هست. خالقی تنظیمهاش بیشتر با خطوط ملودی موازی و روی هم قرار دادن ملودی های موسیقی دستگاهی روهم، برای مثال در قطعی که تنظیم کرده در سگاه، درآمد سگاه رو به صورت کنترپوان با مخالف سگاه که تار می نوازه همراهی کرده، و این نوع در واقع کنترپوان ها که یک نوع موسیقی پولیفونی رو به وجود میاره، با شیوه موسیقی ایرانی، البته در موسیقی ایران زمین هم این شیوه پولیفونی در واقع از سوابقی برخورداره. هارمونیا بسیار نرمه، ملودیا بسیار بسیار زیباتره، اصالت ملودی ها ملیتره و اجراها بسیار بسیار دلنشینتر از اجراهای اندکی که از وزیری مونده. خالقی در این دوره با ارکستر گلها اقدام میکنه به تنظیم تعداد زیادی تصانیفی از عارف و شیدا و تصانیف قدیمی، که در این مورد باز نورعلی برومند بهش کمک میکنه، برای اینکه عبدالله دوامی معلوم نیست به چه دلیل حاضر نمیشه که این تصنیفا رو مستقیم در اختیار شادروان خالقی قرار بده. شاید فکر میکنه که خالقی هم ادامه کار وزیری رو میخواد انجام بده، به همین دلیل نورعلی خان برومند به منزل آقای دوامی میره و این تصنیف ها رو فرا میگیره و در منزل خودش به خالقی در واقع یاد میده و خالقی نوت اینا رو میمیسه و این تصنیف ها به صورت یک مجموعه به وسیله ارکستر گلها و تنظیم خالقی و بعدها تنظیم معروفی به اجرا در میاد و خوانندگانی مانند ادیب خونساری، خوانندگانی مانند بنان و دیگر خوانندگان بزرگان دوره اینها رو خوندن. حال به یک اثر خالقی به نام گریزان که این استاد عزیز اون رو ارکستر کرده اند گوش میکنیم. امیدوارم که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه و ما در برنامه آینده وارد گروه سوم شاگردان میشیم به نام استاد ارزنده شادروان ابوالحسن صبا و تأثیرات ابوالحسن صبا رو که یک سر از تأثیراتش در مکتب وزیری شکل گرفته و یک سر از تأثیراتش در مکتب میرزا عبدالله و درویش خان شکل گرفته که نمونه بسیار بسیار خوبیه برای جوانان ما که چگونه در واقع آثار ابوالحسن صبا روند موسیقی اصیل ایرانی رو در جهت یک موسیقی نو تکامل میده و ما مفصل راجع به این مرد بزرگ در برنامه آینده صحبت خواهیم کرد. همه شما رو به خدا می سپارم. شبتان خوش باد.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از هزاران روایت به جا مانده از دیروز،
از مکانها و آدمهای دیروز،
همه و همه در
از دیروز. امروز
که تو بی مهر و وفایی،
شب به شب ها شبکیه رادیویی تهران،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز.
دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو از شبکه رادیویی تهران میشنوید. در بخش ادبیات داستانی وقتی که مرور کردیم، بخش‌های مختلفی رو بهش اشاره کردیم، گفتیم که این تحولاتی بود که در داستان نویسی ایران رخ داد. اما الان میخوام به چند تا از نخستین‌ها در فضای فرهنگی ایران اشاره بکنم که اینها منجر به تحولاتی هم در حوزه ادبیات داستانی میشن. یکم برگردیم عقب‌تر، خیلی دیروزترها، به مثلا 1190 خورشیدی. این تاریخ زمانیه که نخستین گروه دانشجویی در زمان سلطنت فتلی شاه قاجار به همت عباس میرزا که ولیعهد بود به لندن اعزام میشن. این گروه چند نفر هستند که میرن به لندن و اونجا تحصیل میکنن و درسایی رو میخونن، برمیگردن میان و هر کدومشون با مدارکی که گرفتن در ایران حالا شروع به کار میکنن. اسماعیل راین میگه با وجودی که پرداخت 650 لیر هزینه تحصیل دو محصل اعزامی نخست برای عباس میرزا نایب السلطنه سنگین بود و این مبلغ تحمیلی بر بودجه ویژه ولیعهد میشد، محاضا او ترجیح داد دستجات دیگر محصل نیز به انگلستان بفرستد. اولین نفرهایی که فرستاده بود دو نفر از پسران اشراف آذربایجان بود با نامهای محمد کاظم پسر نقاش باشی عباس میرزا و میرزا حاجی بابا افشار. این دو نفر رو عباس میرزا به همراه سر هارتفورد جونز به انگلستان میفرسته که تحصیل طب و نقاشی بکنن و بعد از اون هم حالا کسان دیگری میرن، مثل میرزا صالح شیرازی که یکی از مهمترین کسانیه که به فرنگ میره و نخستین دستگاه چاپ رو وارد میکنه و روزنامه رو در ایران منتشر میکنه که نخستین چاپخانه‌ای که حالا چون ما درباره کتاب و ادبیات صحبت میکنیم، پیشینه چاپخانه رو هم باید حتما دربارش بدونیم. تاریخ تأسیس نخستین چاپخانه و چاپ نخستین کتاب ایران خیلی روشن نیست. ما میدونیم که دستگاه چاپ در دوره صفوی هم وارد ایران شد، در کلیسای وانک هم هست نمونه ای از اون، ولی آن چیزی که در دوره معاصر تبدیل به جریان چاپ کتاب میشه برمیگرده به همین دوره قاجار. کشیش فرانسوی که مبشر فرقه نصارای کرملیه که مدتی هم در ایران بوده، معتقده که نخستین چاپخانه بعد از سال 1016، یعنی حدود 1016 هجری قمری که میشه 33 سال پیش از تأسیس اولین چاپخانه در آمریکا، به دست چند تا کشیش فرانسوی وارد ایران میشه و این چاپخانه در اصفهان دایر میشه و برای اولین بار هم تعدادی کتاب دعا و ذکر به زبانهای فارسی و عربی به چاپ میرسونن. آقای اسماعیل راین در جزوه اولین چاپخانه ایران مینویسه که اولین کتابی که در ایران و حتی کلیه کشورهای خاورمیانه در 185 سال بعد از اختراع چاپ توسط گوتنبرگ چاپ شد، کتابی به زبان ارمنی که در سال 1020 هجری شمسی، یعنی 1641، با کوشش خلیفه خاچاتور در کلیسای وانک جلفای اصفهان به چاپ میرسه. حروف اولیه دستگاه چاپ چوبی بودن و ناشران دایرة‌المعارف ایران شهر می نویسن که چون در آن زمان حروف سربی در دسترس نبود، حروف چوبی رو انتخاب کردند و اولین کتابی که با این حروف چاپ شد به نام آداب پدرانه. حروف چوبی و کتاب آداب پدران در موزه کلیسای جلفا، کلیسای وانک، همونطور که گفتم اونجا نگهداری میشه. اکثر چاپخانه هایی که به طور پراکنده در ایران بودن معمولا چاپخانه های خصوصی هستند و هنوز به طور عموم اثری رو چاپ نمی کنن. در تبریز همین اتفاق میفته و چاپخانه ای دایر میشه در 1233 یا 32 قمری که شخصی موسوم به آقا زین العابدین تبریزی که خب میشناسیمش، اسباب و آلات مختصر باسمخانه تیپوگرافی یعنی چاپ حروفی رو به تبریز میاره و تحت حمایت عباس میرزا نایب السلطنه که در آن زمان حکمران آذربایجان بود، مطبعه کوچکی رو برقرار میکنه و بعد از مدتی کتابی رو موسوم به فتح‌نامه چاپ میکنن. این کتاب نخستین کتابیه که در ایران به حروف عربی چاپ میشه و مصنف کتاب هم میرزا ابوالقاسم قائم مقامه. میرزا ساله که به خارج رفته بود و برگشته بود و دستگاه چاپ رو آورده بود و اولین روزنامه رو هم منتشر کرده بود، با اینکه در اون وقت سن نسبتاً زیادی هم داشت و کمتر از 4 سالی که در لندن بود، زبان‌های انگلیسی و فرانسه و لاتین رو یاد گرفت و تاریخ و علوم طبیعی رو آموخت و ساختن مرکب و چاپ و حکاکی و اینها رو هم یاد گرفت و موقعی که داشت به ایران می اومد دستگاه چاپ رو هم میاره. گروهی هم میرزا جعفر مهندس تبریزی رو اولین مؤسس ماشین چاپ در ایران میشناسن. میرزا جعفر هم یکی از افراد گروه 5 نفره اعزامی به لندن بود، ولی این شخص که گویا با مدرک مهندسی و دانش در امور توپخانه از لندن برگشته بود، به علت مشغله میرزا ساله از طرف اون متصدی چاپخانه تبریز شد و مؤسس اولین چاپخانه نیست، متصدی اولین چاپخانه است. و اولین چاپخانه تهران رو هم بگم و این بحث رو به پایان ببرم که نخستین چاپخانه تهران هم هنوز متاسفانه نمیدونیم کی بوده، اما آقای یحیی آریان‌پور گفته که به درستی نمیدانیم در چه تاریخ نخستین دستگاه چاپ حروفی در تهران دایر شده است. همینقدر معلوم میشود که در همان وقت که در تبریز چاپخانه سربی اولی دایر بود، چاپخانه دیگری در تهران در حدود 1240 هجری قمری دایر بود، بدون آنکه مطبعه تبریزی به تهران منتقل شود، زیرا که در هر دو مطبعه در سال 1240 و سالهای بعد از اون کتابهای زیادی چاپ شد و منتشر شد. و صحبت پایانم این که کار چاپخانه حروفی تبریز یک سال بعد از مرگ عباس میرزا تعطیل شد و 10 سال بعد هم چاپخانه حروفی تهران تعطیل شد و درست در زمانی که جهان داشت توی علم پیشرفت میکرد، ما به مدت 60 سال از چاپ و چاپ سربی محروم بودیم.
تاریخ را باید در بستر زمانی خود خواند و فهم کرد. برای درک تاریخ باید به تاریخ سفر کرد. اگر آماده سفرید، برنامه از دیروز تا امروز را شنبه شبها از شبکه تهران بشنوید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
دوستان گرامی، در ادامه برنامه از دیروز تا امروز دعوت میکنم که بخش خانه پدری رو بشنوید که درباره تاریخ معماری.
تاریخچه خانه پدری، سیری در دنیای معماری. از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا فتی هستم با برنامه دیگر از تاریخچه خانه پدری. به دوران اسلامی و تاریخچه معماری در دوران اسلامی می رسیم. دوران پس از باستان، دوران پس از ایلامیان، ماتها، هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان. دورانی که شاخص آن کتابت قرآن است، نوشتن آیات و احادیث بر دل بناها، بر روی آثار هنری. نکته قابل توجهی که در شروع معماری دوران اسلامی باید بر اون تأکید کنم این که گنبد نشانی است که از دوران باستان به دوران اسلامی میرسد. چهار طاقی های دوران اشکانیان به گنبد در دوران ساسانی تبدیل می شوند که اولین گنبد در کاخ فیروزآباد مربوط به دوران ساسانیان است و بعد به دلیل فرمی که داره از نظر معماری شاخص دوران اسلامی می شه. حالا چرا در دوران اسلامی گنبد برای پوشش سقف انتخاب می شه؟ به دلیل اینکه در دوران اسلامی با توجه به کلام قرآن اقامه نماز جماعت بر مؤمنان توصیه میشه. پس فضای وسیعی برای اقامه نماز جماعت لازم است. اون فضا رو شبستان میگند. برای پوشوندن اون فضای وسیع برای اقامه نماز جماعت حتما نیاز به پوشش سقفی هست که به راحتی بتونیم اون رو بپوشونیم. تیرهای چوبی به بلندی این وسعت چون به صورت بوم آورد نمیشد تهیهشون کرد و کار سختی بود، پس در نتیجه عنصر معماری را انتخاب کردند به نام گنبد که به وسیله همین پوشش گنبد بتونن سقف وسیع شبستان ها رو بپوشونند. از نظر عرفا گنبد اشاره دارد به ساختار تعویل، کسرت در وحدت و وحدت در کسرت. ولی از نظر معماری گنبد بهترین انتخاب برای پوشش شبستانه. کتابت قرآن، کتابت آیات و احادیث فقط مختص قرآن نبودند. بر روی بناهای دوران اسلامی کتابت قرآن و کتابت آیات و احادیثی در دل فضاهای معماری مذهبی باب میشه و چون هنرمندان در کنار هم هنرنمایی میکردند، این هنرها بر روی هم تأثیر گذاشتند و زنجیروار هنرهای دوران اسلامی رو شکل دادند. کتابتی که در دل معماری نوشته میشد شبیه همون کتابت رو ما بر روی آثار فلزی، آثار سفالی، پارچه ها و هنرهای دیگر میبینیم. انشاءالله در هفته های آینده به جزئیات بناهای دوران اسلامی و معرفی اونها میپردازیم. شب خوش و خدا نگهدار.
به پایان برنامه این هفته از دیروز تا امروز رسیدیم. امیدوارم که اون چیزی که امشب تقدیمتون کردیم پسند شما رو جلب کرده باشه و تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون باشه.
شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، با بزرگون میشینی، حرف میزنی، همه چی میدونی، شما که کلت پره، معلم مردم گنگی، واسه هر چی که میگن جواب داری، در نمیمونی، شما که مهندسی، روانشناسی، همه حرفات لایه داره، همه حرفای سیاسی. شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، بگو از چیه که من دلم گرفته؟ را میرم دلم گرفته، میشینم پا میشم، میخندم گریه میکنم دلم گرفته. من خودم آدم بودم، باد زد و هوای منو برد، سوار اسبی بودم که روز بارونی زمین خورد. شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه خونی، با بزرگون میشینی حرف میزنی، همین چی میدونی، بگو از چیه که من دلم گرفته.
شما شنونده صدای پایتخت رادیو تهرانید. خسته نباشید، شب همتون هم بخیر. در لحظات پیش رو به شما خواهم گفت که چه برنامه‌هایی به فهرست مجموع برنامه‌های رادیو تهران اضافه شده. برنامه خانواده تهرانی که شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده پخش میشه، 10 تا 10:35 صبح. رقص رسانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:45 تا 15. برنامه با نام روزنوشت 5 شنبه‌ها و جمعه ها پخش میشه، ساعت 16. برنامه قطر خارج از چهارچوب جمعه ها ساعت 16:30 تا 16:55. علاقمندان به حوزه شعر و ادبیات میتونن 5 شنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت 9 شب شنونده برنامه جدید میدان فرهنگ باشن. چاپ تهران یکی دیگر از برنامه‌های جدید صدای پایتخت که 5 شنبه‌ها پخش میشه، ساعت 12:30 تا 13:30. برنامه باغ فیض رو حتما میشناسید، ساعت پخشش تغییر کرده و همینطور شبهای